به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. با عنایت حق در این برنامه به بررسی موضوعی میپردازیم که کمابیش همه ما به طور ملموسی با اون آشنا هستیم و اون موضوع درد و رنج هست، یا در زبان انگلیسی pain and suffering. اما مایلم که در این برنامه به بررسی مسئله درد و رنج در کانتکست و سیاق ایمان بپردازم. مشخصا درد و رنج که ما در زندگی روزمره اون رو تجربه میکنیم چگونه بر ایمان آدمی به خداوند تأثیر میگذاره، چطور رابطه انسان با خداوند رو از خودش متأثر میکنه. ابتدا یک مقدمه ای رو در این زمینه ذکر میکنم و بعد انشاءالله وارد اصل مطلب میشیم. ما هر روز در سطوح مختلف و به اشکال و صورتهای گوناگونی درد و رنج رو تجربه میکنیم. گاهی اوقات درد و رنج جسمانی هستند، نقص عضو، بیماری های حاد، و گاهی هم این درد و رنج ها روحی و روانی هستند، مثل هراس، دلهوره، ترس، استراب، افسردگی. گاهی هم به صورت ورشکستگی مالی، طلاق، از دست دادن عزیزان و یا ستم و تبعیض‌های اجتماعی و سیاسی، جنگ و خونریزی، تحقیر و امثال اینها. یعنی در این صورت‌ها درد و رنج ممکنه خودشون رو ظاهر کنند. البته پاره ای اوقات درد و رنج مستقیماً بر آدمی فرود میان، گریبان آدمی رو میگیرن، و گاهی اوقات هم به طور غیر مستقیم، یعنی عزیزان ما، نزدیکان و دلبندان ما دچار درد و رنج میشن و ما از دیدن درد و رنج اونها متأثر و آزرده میشیم. البته درد و رنج تبعیض قائل نمیشه، گریبان همه آدمیان رو میگیره، فارغ از موقعیت طبقاتی اونها، سطح سواد و تحصیلات اونها، موقعیت سیاسی و همینطور شهرت و محبوبیت اونها، گریبان همه رو میگیره. اما ما آدمیان به یک نحو واحد و به یک دست و به یک نحو درد و رنج رو تجربه نمی کنیم. امر الف ممکنه برای شخص من دردآور و رنجآور باشه، اما برای شما درد و رنجآور نباشه. لذا درد و رنج همواره یک امر نسبی هست. یکی از آموزه های بسیار مهم در همه ادیان جهانی این هست که اساساً درد و رنج با آدمی همزاد هست، همخانه هست، مثل سایه همواره با آدمی هست. قرآن کریم همین حقیقت رو به نحو بسیار صریح و واضحی توصیف میکنه. در سوره مبارکه بلد آیه 4 آمده، ولقد خلقنا الانسان فی کبد. به حقیقت، به تحقیق که ما آدمی رو در رنج و درد آفریدیم. کبد یکی از معانیش درد و رنج است. ولقد خلقنا الانسان فی کبد. به حقیقت که ما آدمی رو در درد و رنج آفریدیم. البته معنای این آیه شریفه این نیست که خداوند میخواسته که آدمیان رو شکنجه بکنه و به نحوی اونها رو خلق کرده که دائما کام اونها تلخ باشه. منظور این آیه شریفه این نیست، بلکه اساسا اقتضای زندگی در جهان مادی همین هست. اقتضای زندگی در جهان مادی درد و رنج هست، چرا که جهان مادی، عالم طبیعت، عالم تنازع برای بقا هست. جهانی است که سراسر تزاحم و استکاک هست. اصلا مادیت مساوی است با محدودیت و لیمیتیشن، و همین محدودیت ها، تزاحم ها، استکاک ها و مزاحمت هاست که برای آدمیان درد و رنج ایجاد میکنه. لذا ما از درد و رنج هیچ گریزی نداریم. ما فقط میتونیم درک خودمون، دیدگاه خودمون نسبت به درد و رنج رو تصحیح کنیم تا کمتر رنج و آزار ببینیم. خب سوال مهمی که در این برنامه پیش روی ما هست این هست که درد و رنج چه نسبتی با ایمان داره؟ درد و رنج چه نسبتی با ایمان آدمی به خداوند داره؟ فکر میکنم نیاز به توضیح نباشه و همه ما کما بیش با این مطلب آشنا هستیم که ایمان یک بار مثبتی داره، نقش مثبتی داره برای تحمل درد و رنج. یعنی انسانهایی که با ایمان هستند ظرفیت بیشتری دارند برای مواجهه با شدائد و تلاطم‌های بزرگ در زندگی. اونها آمادگی بیشتری دارند برای پذیرش ناملایمات و این رو فکر می‌کنم کما بیش همه ما می‌توانیم تأیید کنیم و تصدیق کنیم. اما نسبت درد و رنج با ایمان دو سویه و دو طرفه هست. یعنی درد و رنج هم میتواند بر ایمان آدمی تأثیر فراوان بگذاره. درد و رنج هم میتواند رابطه انسان با خداوند رو تحت تأثیر قرار بده. اما این تأثیر گذاری درد و رنج بر ایمان به دو نحو و به دو شکل هست. یعنی هم درد و رنج ممکن هست ایمان آدمی رو تضعیف کنه، باعث رخوت و سستی در رابطه انسان با خداوند بشه، و هم برعکس ممکن هست که باعث تقویت ایمان و تقویت پیوند آدمی با خداوند بشه. حالا با این توضیحی که عرض کردم، با این مقدمه، اجازه بدید وارد اصل مطلب بشیم درباره این دو نحو متباین و متعارضی که درد و رنج میتواند بر ایمان آدمی داشته باشه. انشاءالله با استفاده از آیات قرآن کریم و آراء مولانا در مثنوی شریف به شرح و بسط این موضوع میپردازم. و اما نحوه اول تأثیرگذاری درد و رنج بر ایمان. درد و رنج میتواند یک بار ایمانی منفی داشته باشه، یعنی باعث سستی رابطه انسان با خداوند بشه، پیوند آدمی با خداوند رو ضعیف کنه. اما خوب است که ابتدا ما بدانیم که اساساً فابریک ایمان چی هست؟ ایمان از چه جنسی هست؟ چون وقتی که ما بدونیم فابریک ایمان چی هست، اون موقع بهتر میتونیم درک کنیم که چه اموری ممکن هست در این فابریک ایمان ایجاد اخلال بکنه، شیرازه ایمان رو متلاشی کنه. اولین و مهمترین عنصر سازنده ایمان امید هست. امید در زبان عربی رجاء گفته میشه، امید، و در زبان انگلیسی hope. Faith is hope به قول انگلیسی زبان ها. قرآن کریم هم به همین معنا اشاره صریح داره که میفرماید انسان مؤمن یرجو رحمت ربه، در سوره مبارکه زمر آیه 9 آمده. انسان مؤمن یرجو رحمت ربه، انسان مؤمن به رحمت خداوند امید داره. عنایت دارید که آیه شریفه نمیگوید انسان مؤمن یوقنو رحمت ربه، به رحمت خداوند یقین داره، بلکه امید داره. خیلی تفاوت هست بین به چیزی امید داشتن و یا به چیزی یقین داشتن. ایمان لزوماً با یقین همراه نیست و این نکته بسیار مهمی هست. وقتی که یک کسی میگه در همه این عمر 50-60 سالم من هیچ وقت ایمانم دچار تغییر نشده، ایمان من همواره به یک نحو بوده، من ثبات در ایمان داشتم، مراد او بیشتر ثبات در اعتقادات دینی او هست. یعنی میگوید که اعتقادات دینی من، باورهای فلسفی من درباره خداوند، آخرت و جهان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در این 50-60 سال پیدا نکرده. اما ایمان مترادف با یقین نیست، مترادف با یقین فلسفی نیست، بلکه ایمان نوعی رابطه هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها relationship. ایمان نوعی رابطه هست و در هر رابطه‌ای، حالا چه رابطه بین دو انسان باشه، رابطه بین انسان و خداوند باشه، این رابطه در هر لحظه ممکنه دچار سردی بشه. یعنی یک وقتی این رابطه گرم هست اما به دلایلی این رابطه دچار سردی میشه، یک وقتی این رابطه بسیار قوی و محکم هست اما به دلایلی ممکنه دچار رخوت و سستی بشه. قرآن کریم هم به همین معنا تصریح داره و میفرماید که ایمان میتواند دچار قوت و ضعف بشه، میتواند کم و زیاد بشه. چندین آیه در قرآن کریم هست که به همین موضوع اشاره داره، یعنی قوت و ضعف در ایمان، زیادت و نقصان در ایمان. لذا ایمان یک امر ثابتی نیست. ببینید، اگر ایمان لزوماً با یقین توأم بود، دیگه هیچ وقت دچار کم نقصان و زیادت نمی شد، قوت و ضعف بر نمی داشت. شما وقتی که به یک امری یقین دارید، نمیگید من به اون امر یقینم کم هست یا زیاد هست، یقینم قوی هست یا ضعیف هست. شما یا به اون امر یقین دارید یا ندارید. لذا میخوام این عرض کنم که ایمان رو نباید با اعتقادات دینی، با موضع گیری های فلسفی و کلامی مترادف گرفت. به تعبیر قرآن کریم، انسان مؤمن یرجو رحمت ربه، به رحمت خداوند، به دستگیری خداوند امید داره. انسان مؤمن امید داره که خداوند به خواندنهای او پاسخ بده، دعای او رو اجابت کنه. به قول مولانا، گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. انسان مؤمن دق الباب میکنه، یک در رو مرتب میکوبه به این امید که در نهایت از اون در سری بیرون بیاد و به او لبیکی بگه. لذا اولین عنصر سازنده ایمان، اولین عنصری که فابریک ایمان رو تشکیل میده، همین امید هست. و اما عنصر دوم اعتماد هست، یا در لسان قرآنی توکل و در زبان انگلیسی trust. انسان مؤمن خداوند رو قابل اعتماد میدانه، خداوند رو قابل اتکال و قابل اتکا میدانه، باورش این هست که میتواند روی خداوند حساب باز کنه، در سختی ها، در شدائد میتواند اعتماد بکنه به دستگیری خداوند، به اینکه خداوند به یاری او بشه تابه. سومین عنصر مهم در ایمان استعاذه هست. در زبان عربی استعاذه از ماده اوز هست، به معنای چسبیدن به چیزی یا به جایی، اتصال پیدا کردن. یعنی اینکه وقتی آدمی احساس خطر میکنه، احساس زیان یا ناامنی میکنه، به طور کاملا طبیعی به یک جایی میخواد پناه ببره، به یک مکانی، به یک جایی، به کسی پناهنده میشه برای اینکه امنیت پیدا کنه، برای اینکه از آسیب و زیان در امان باشه. انسان مؤمن هم در چنین شرایط زیان و خطر به خداوند پناه میبره. تعابیری داریم در قرآن که به همین استعاذه اشاره داره. قل اعوذ برب الناس، بگو که پناه میبرم به خداوندی که رب مردم هست. قل اعوذ برب الفلق، به عبارت دیگه برای انسان مؤمن خداوند یک پناهگاه مطمئن و مورد اعتماد هست. در زندگی آدمی وقتی که با مصائب با دشواری ها مواجه میشه میتواند به خداوند پناهنده بشه تا ایمنی و امنیت پیدا کنه. لذا امید، اعتماد و پناه بردن به خداوند، اینها عناصر مهم در ایمان هستند. عنایت دارید که در هر لحظه زندگی میتواند در همه اینها اخلال صورت بگیره، یعنی هم امید، هم اعتماد و هم اون پناهگاه ممکن هست که ترک بردارند، در اونها خللی رخنه بکنه. قرآن کریم هم به همین معنا اشاره میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 155 به بعضی از این خلل‌هایی که ممکنه در ایمان آدمی رخنه کنه اشاره میکنه. چقدر زیبا و روشن این حقیقت را آشکار میکنه. میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، خداوند شما را به شمه ای از ترس، گرسنگی، بینوایی، بیماری و نقصان در اموال می آزماید و صابران را بشارت ده. اموری مثل بیماری، بینوایی، ترس، نقصان در اموال، ورشکستگی مالی، اینها همگی مثال‌هایی هستند از چیزهایی که میتواند در اون امید، اعتماد به خداوند اخلال ایجاد کنه. این گونه ابتلاعات، این گونه ناخوشی‌ها همواره ایمان آدمی رو نشانه می‌دهد. اینها میادین خطرخیزی هستند که ممکن هست به ایمان آدمی آسیب برسونند. یعنی آدمی رو نسبت به خداوند مشکوک کنند. این نکته بسیار مهمی است. یعنی همه اینها می توانند آدمی رو نسبت به خداوند مشکوک کنند. آدمی رو به شک بیندازند نسبت به اینکه خداوند واقعا رحیم و مهربان هست. آدمی رو به شک بیندازند نسبت به اینکه خداوند واقعا قابل اعتماد و قابل اتکا هست، یک پناهگاه امن و مطمئن هست. قرآن کریم هم از شک ایمانی سخن میگوید، از شک ایمانی. در سوره مبارکه هود آیه 9 جوهر و گوهر این شک ایمانی که ممکنه بر آدمی حادث بشه پرده برمی‌داره. ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور، اگر انسان را از رحمت خود برخوردار سازیم و آنگاه آن را از او باز داریم نومید می شود و کفران می ورزد. مفاهیم کلیدی در این آیه شریفه رحمت هست و همینطور نومیدی. اگر خداوند می فرماید که اگر ما به آدمی رحمتی بکنیم، نعمتی بر او ارزانی داریم و بعداً او رو ازش بگیریم، دچار نومیدی میشه، کفران میورزه، کافر میشه. همین معنا در سوره مبارکه فصلت آیه 41 هم آمده و این مسه و شر و فیعوس غنوت، اگر شری به آدمی برسه نومید و دلسرد میشه. نکته مهمی که میخوام اینجا عرض کنم این هست که این شکی که خداوند اینجا ازش سخن به میان میآورد، اون شک ایمانی شک فلسفی نیست. ببینید اینطور نیست که انسان مؤمن یک جلد کتاب یک فیلسوف یا دانشمند خدا ناباور رو بخره و مطالعه کنه و در اون کتاب ادله و براهینی بر علیه وجود خداوند پیدا کنه، در اون کتاب اطلاعات جدیدی، اطلاعات علمی جدیدی بر علیه وجود خداوند پیدا کنه و در نهایت نسبت به وجود خداوند مشکوک بشه که اصلا خدایی وجود داره. ببینید شک ایمانی از جنس شکهای فلسفی نیست، بلکه از جنس یأس و نومیدی است. از جنس یأس و نومیدی است، یعنی تردید پیدا کردن نسبت به رحمت خداوند. شک ایمانی نوعی از دست دادن امید و اعتماد به خداوند هست. ببینید تجارب منفی که ما در زندگی پیدا می کنیم، مثل از دست دادن عزیز، بیماری های بسیار حاد و صعب العلاج، جنگ، خونریزی، اینها همگی می توانند آدمین رو از رحمت خداوند نومید و مایوس بکنند. آدمی به فکر فرو بره که چرا خداوندی که قرار هست رحمان و رحیم باشه، خداوندی که قادر هست، از این درد و رنجی که بر من حادث شده جلوگیری نمی کنه. چرا خداوند درد و رنج من رو میبینه و کاری نمیکنه؟ چرا خداوند به خواندنهای من پاسخ نمیده؟ آیا دعای من رو نمیشنوه؟ و اگر میشنوه چرا نسبت به درد و رنجی که من میکشم بیتفاوت هست؟ ببینید این شکیست که وجود انسان مؤمن رو پر میکنه. لذا میخوام این عرض کنم که ریشه سوس شدن ایمان رو باید در یأس و نومیدی از رحمت خداوند جستجو کرد. یعنی زهر قتال برای ایمان همین یأس و نومیدی است. لذا وقتی که آدمی با مصائب و شدائد در زندگی مواجه میشه، در چنین مواقعی جهاد افضل برای او این هست که در مقابل یأس و نومیدی مقاومت کنه. مقاومت در برابر نومیدی و یأس جهاد افضل برای انسان مؤمن در چنین شرایطی هست. وظیفه او در چنین مواقعی غلبه کردن بر یأس و نومیدی هست. به خاطر همین هم هست که در اون آیه شریفه که خداوند می‌فرماید که ما شمه ای از بیماری، ترس، بینوایی، نقصان در اموال و سلامتی رو بر آدمی فرود میاریم تا ایمان او رو تا ایمان او محک زده بشه، در انتها فرمود که بشر الصابرین، بشارت باد بر صابرین، بشارت باد بر کسانی که جهد و کوشش می‌کنند تا بر یأس و نومیدی خودشون غلبه کنن. اما نتیجه‌ای که میخوام از عرایضم بگیرم تا الان این هست که حوادث خرد کننده در زندگی ایمان آدمی رو میتوانند متزلزل بکنن، در ایمان او زلزله ایجاد کنن. قرآن کریم هم از زلزله ایمانی سخن میگوید. در سوره مبارکه احزاب آیه 11 از زلزله ایمانی سخن رفته. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، و در آنجا بود که مؤمنان به محنت آزموده شدند و تکانی شدید خوردند. لذا درد و رنج جانکاه و طاقت فرسا میتواند ایمان آدمی نسبت در ایمان آدمی رو دچار ضعف بکنه، باعث بشه که آدمی نسبت به رحمت خداوند مایوس بشه، باعث دوری انسان از خداوند بشه. و اما نحوه دومی که درد و رنج میتواند بر ایمان آدمی تأثیر بگذارد و این تأثیرگذاری کاملا متضاد هست با اون نحوه اول، به این معنا که دشواری ها و ناکامی هایی که در زندگی آدمی پیش میان میتوانند یک بار ایمانی مثبت داشته باشند. این درد و رنج ها میتوانند یک مقدمه ای باشند برای کمال معنوی آدمی، یک سکوی باشند برای جهش معنوی، برای اوج گرفتن معنوی آدمی. می توانند یک شرایط ویژه‌ای رو در درون آدمی ایجاد کنند برای ارتباط و اتصال با خداوند. مولانا در مثنوی شریف چندین حکایت رو ذکر کرده برای تعلیم دادن همین معنا. او می گوید که اگر که ما از یک منظر معنوی به قضیه نگاه کنیم، هر رنجی لزوماً شر نیست و هر لذتی هم لزوماً خیر نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم چون حکمت بسیار مهمی است که او تعلیم میده. مولانا میگوید که هر رنجی لزوماً شر نیست و هر لذتی هم لزوماً خیر نیست. پاره ای از رنج ها و مرارت ها هرچند که در بادی امر در کام آدمی تلخ هستند، اما در نهایت میوه های شیرین معنوی به دنبال خواهند داشت. در توضیح این مطلب مولانا میگوید که شدائد و مصائب در زندگی در حقیقت نوعی ریاضت هستند، نوعی ریاضت. ریاضت ممکنه یک وقتی اختیاری باشه و یک وقتی اضطراری، اما ریاضت چه اختیاری باشه و چه اضطراری میتواند یک میوه شیرین داشته باشه، یک محصول واحدی داشته باشه و اون بهبود شخصیتی و بهبود معنوی آدمی است. ریاضت اختیاری همون کاری است که سالکان طریقت میکنن، اهل ایمان میکنن، یعنی بر نفس خودشون سخت میگیرن تا رشد معنوی پیدا کنن، بر جسم خودشون سخت میگیرن تا روحشون کمال پیدا کنه و پرواز کنه. اما فیلم مثلا این کاریست که دقیقاً روزداران در ماه مبارک رمضان میکنن، بر جسم خودشون سخت میگیرن تا تعالی معنوی پیدا کنن، تا رشد معنوی پیدا کنن. اما ریاضت ممکنه اضطراری هم باشه. بلاها، ناملایمات، اینها نوعی ریاضت اضطراری هستند. گره هایی که در سلامت و در معیشت می افتن، اینها نوعی ریاضت از روی اضطرار و امرجنسی هستند. به قول مولانا، آدمیانی که به لحاظ معنوی مستعد هستند در مواجهه با بلایا و ابتلاعات می توانند دیدگاه خودشون رو نسبت به زندگی تصحیح کنند، پی ببرن که امور اصلی و مهم در زندگی چه چیزهایی هستند و بعداً راه و رسم زندگیشون رو تصحیح کنن، یعنی زندگی خودشون رو تحت یک مهار معنوی و اخلاقی در بیارن. به عبارت دیگه مراد مولانا این هست که درد و رنج مثل کیمیا میمانه. کیمیا یک عنصر و کاتالیزوری هست که فلزی رو به فلز دیگری تبدیل میکنه، مصر رو به طلا تبدیل میکنه. درد و رنج هم میتواند به واقع چنین نقشی داشته باشه، چنین خاصیتی داشته باشه، یعنی خاصیت سازندگی داشته باشه، خاصیت کمال بخشی داشته باشه، از انسان چیز دیگری بسازه. درد و رنج به واقع این پتانسیل رو داره که تحول و تبدل شخصیتی در آدمی ایجاد کنه. چطور؟ مولانا میگوید که درد و رنج به دو نحو و به دو طریق میتواند رشد شخصیتی، رشد معنوی برای آدمی به ارمغان بیاره. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه دارم به این دو راه، به این دو نحوهی که درد و رنج رشد معنوی و بهبودی شخصیتی میتواند به دنبال داشته باشه، توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض کنم. ببینید، راه اول این هست که وقتی آدمی در مخمصه‌ای قرار میگیره درمانده میشه. وقتی که آدمی همه درها رو بر روی خودش بسته میبینه، اون وقت هست که به در خانه خداوند میره، دعا به درگاه خداوند میبره، با خداوند راز و نیاز میکنه، با او حرف میزنه. و همین یک مقدمه ای هست برای آشنایی با خداوند، یک مقدمه ای هست برای انس و الفت گرفتن با خداوند. مولانا در مثنوی شریف به همین معنا اشاره داره، میفرماید بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. آدمی وقتی که دچار درد و رنج میشه، ناله به درگاه خداوند میبره. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر درد و رنج، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. میگوید که آدمی در هنگام درد و رنج ناله به درگاه خداوند میبره، تضرع میکنه و با این تضرع خودش رو میشکنه تا بعدن راست بشه، خودش رو میشکنه تا بعدن ساخته بشه. و بعد مولانا میگوید که گله و شکایت رو از اون نعمتها، از اون برخورداریهایی کن که تو رو به خودشون مشغول میکنند و باعث میشن که هیچگاه رو به درگاه خداوند نبری. برخورداری هایی که باعث میشن که شما مشغول اونها بشید و هیچگاه رو به درگاه خداوند نبرید. چه محرومیتی از این بالاتر؟ مولانا فرعون رو مثال میزنه برای تشریح همین موضوع. میگوید داد فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. خداوند جاه و جلال، حشمت به فرعون عنایت کرد، به او داد تا جایی که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، دعوی ربوبیت کرد. داد فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالت سوی حق آن بدگوهر. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. مراد مولانا این هست که هر کسی سودای سربالا داره، هر کسی که طالب رشد معنوی هست، باید نگاه خودش رو نسبت به برخورداری های دنیایی تصحیح کنه. هر آنچه که آدمی رو از یاد خداوند غافل کنه، از توجه به حق باز داره، او رو از عالم معنا دور بداره، این اسمش برخورداری نیست بلکه محرومیت هست. این برخورداری نیست بلکه محرومیت هست. و از اون مهمتر، نباید پنداشت که درد و رنج نشانه دور افتادن از رحمت خداوند هست. ببینید، بسیاری از ماها وقتی که در زندگی با شدائد، با مصائب مواجه میشیم، اون رو دلیلی میگیریم برای اینکه از رحمت خداوند دور افتادیم، گویی که ما مورد عنایت حق دیگه نیستیم، خداوند به ما نظر نداره، توجه نداره. اما مولانا مکرر در مثنوی میفرماید که درد و رنج لزوما نشانه دور افتادن از رحمت خداوند نیست، بلکه مقدمه نزول رحمت هست. چون بگریانم بجوشد رحمتم. میگوید وقتی که خداوند کسی رو میگریاند، عشق بر چشمان او میآورد، در حقیقت مقدمه است برای جوشیدن رحمت او. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریس از بحر رحمت موج خواست. میگوید وقتی که آدمی در اوج درماندگی خداوند رو میخواند، اون وقت از دریای رحمت حق امواج بلندی برخواهد خواست. مولانا اینجا تلویحاً اشاره داره به قرآن کریم. این آیه شریفه رو لاجرم همگی باهاش آشنا هستیم و در بسیاری مجالس دینی و در مساجد به خصوص در شبهای قدر این آیه رو زمزمه می کنیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خداوند درمانده ای را به گاهی که او را بخواند پاسخ می دهد و گزند از او بر می دارد. خداوند از مسترین، از درماندگان کشف سوء می کنه. یعنی چی؟ یعنی ناامیدی ها، درماندگی ها و بیچارگی های اونها رو درمان میکنه، مرتفع میکنه، برطرف میکنه و در نهایت اونها رو به ساحل امن، به ساحل آرامش میرسونه. لذا مولانا میخواهد این معنا رو تعلیم بده که رحمت و کرم خداوند در همین موقعیت های استراب و استرار هست که رخ مینماید. زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاشت. میگوید که وقتی خداوند به خواندنهای آدمی در هنگام استرار پاسخ میده، دعای او رو استجابت میکنه، اون وقت رحمت خداوند جوشش میکنه، گره های فرو بسته آدمی رو باز میکنه. وقتی که این اتفاق افتاد، اعتماد آدمی به خداوند بیشتر میشه و در نتیجه ایمانش هم تقویت پیدا میکنه. لذا فراز و نشیب های زندگی، قبض و بست هایی که در سلامت و در معیشت میافتند، اینها فضا سازی میکنند. اینها فضا سازی میکنند برای چه؟ برای مصاحبت انسان با خداوند. این درد و رنج ها، این قبض و بست ها در حقیقت یک کمند معنوی هستند که بر گردن آدمی می اندازند تا او رو بالا بکشند، تا او رو به رشد معنوی برسونند. لذا این راه اولی هست که درد و رنج می تواند به تقویت ایمان آدمی مدد برسونه. و اما راه دوم، رنج ها و ابتلاعات در زندگی به قول مولانا می توانند باعث بیداری و بینایی معنوی آدمی بشن. مولانا از قضا در فیه ما فیه تصریح داره به همین مطلب که درد و رنج باعث بینایی و بیداری آدمی میشه. یعنی آدمی رو در یک وضعیت وجودی ویژه‌ای قرار میدن که بتواند یک حقایقی رو ببینه و بفهمه. دردها و رنجها چشم آدمی رو بر روی پاره ای از حقایق باز می کنن، آدمی رو از خواب غفلت بیدار می کنن. ببینید خیلی امور در مقابل ما هر روز رژه می رن، اما ما اونها رو نمی بینیم. چرا؟ چون به اونها توجه نداریم، چون حواسمون معطوف به امور دیگری هست. اصلا بعضی اوقات ما امور دنیا و امور زندگی رو وارونه میبینیم، زشتی ها رو زیبا میبینیم، بدی ها رو خوب میبینیم، فروع رو اصل میپنداریم. یعنی در این حالت وجودی غفلت به تعبیر قرآن کریم این دنیا دارالقرور هست. در حالتی که آدمی در غفلت زندگی میکنه، این دنیا شأنش دارالقرور هست، سرای فریب هست. یعنی چیزی می نماید اما چیز دیگری هست. البته معنای دارالقرور این نیست که در عالم مادی، در عالم طبیعت نقصانی هست یا ساختارش معیوب هست، به طوری که آدمی که به طوری که همه چیزش وارونه هست، آپساید داون هست. نه، اینطور نیست. بلکه آدمی میتواند در وضعیتی باشه که امور جهان رو وارونه ببینه. به تعبیر عارفان آدمی ممکنه در حجاب باشه، پرده پندارها، پرده توهمات بر دیدگان او، بر شعور او، بر عقل او افتاده باشند و همین آها باعث بشن که او امور این جهان رو وارونه ببینه. وقتی که نفس آدمی در مراتب پایینی وجودی هست، مثل مرتبه اماره، اون وقت هست که امور جهان رو وارونه میبینه و میفهمه. و این مرتبه ایست که من و منیت در آدمی بسیار فربه هست. وقتی که آدمی منیتش زیاد باشه، خودمحور باشه، همون حالتی است که امور رو وارونه میبینه. خب حالا سوال اینجاست، چطور میشه پرده این پندارها و توهمات رو درید تا حقایق رو دید؟ چطور میشه منیت رو شکست تا اینکه تواضع و فروتنی آدمی پیدا کنه که بتواند اصلا به حرف حق گوش بده؟ ببینید فقط حوادث خرد کننده هستند که میتوانند منیت و خودمحوری آدم رو بشکنند. فقط حوادث خرد کننده هستند که میتوانند پرده توهمات رو بدرند تا اون وقت آدمی بتواند حقایقی رو ببینه و بفهمه. فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم به همین امر تصریح دارن. اونها به درستی میگوین که وقتی آدمی با حوادث مهیب، با حوادث ویرانگر در زندگی مواجه میشه که زندگی او رو به لرزه میاندازند، در چنین شرایطی آدمی بهتر میتواند وجودی بالاتر از خودش رو ببینه، بفهمه و تصدیق کنه. در چنین شرایطی آدمی با سهولت بیشتری میتواند یک وجودی برتر از خودش رو تصدیق کنه. این همون چیزیست که قرآن کریم وضعیت استقرار مینامه، همون وضعیتی که انسان مستر داره. در چنین مواقع استقرار و استراب هست که خداوند خودش رو بر آدمی آشکار میکنه، یعنی آدمی در موقعیت رؤیت حق قرار میگیره. در همین شرایط استقرار هست که وقتی آدمی مستر میشه در موقعیت رؤیت حق قرار میگیره. ببینید تا وقتی که آدمی در پناهگاه های موهومی قرار داره، مثل قدرت سیاسی، ثروت مالی، شهرت و محبوبیت، کمتر به محدودیت های خودش واقف هست، کمتر نسبت به ناتوانی های ذاتی خودش معرفت داره. اما وقتی که این پناهگاه های موهوم ویران شدند، وقتی که هستی موهوم آدمی در معرض نابودی قرار گرفت، اون وقت هست که منیت او ترک برمی داره، اون وقت هست که خودبینی و خودمحوری او ترک برمی داره و حالا او روحاً در یک وضعیتی قرار میگیره که بهتر میتواند بزرگتر از خودش رو ببینه و تصدیق کنه. و این خدمتی است که حوادث رنجاور، حوادث خرد کننده به آدمی میکنند، یعنی منیت رو از آدمی میستانند تا او بزرگتر ببینه، تا او بزرگتر رو ببینه و تصدیق کنه. در لسان قرآنی به این وضعیت خاص روحی که در حالت استقرار در آدمی پدیدار میشه اخلاص گفته میشه. اخلاص یعنی اینکه آدمی وقتی در شرایط استقرار قرار میگیره مستر میشه، اخلاصش هم بیشتر میشه. در حالت استقرار آدمی اخلاصش هم بیشتر میشه. مستر چه کسی هست؟ مستر یک آدم درمانده هست. این واژه درمانده بسیار گویاست. درمانده یعنی درماندگی، یعنی حالتی که آدمی مطلقاً هیچ راه گریزی نداره، مثل حالت ششدره در بازی تخت نرد. وقتی که 6 تا مهره در مقابل ما گذاشته شده، اگه تاس 6 هم بیاد شما نمیتونید مهرتون رو حرکت بدید. درماندگی، مستر حالتی است که هاجر داشت. در بیابان خشک عربستان که اصلا علف هم نمیروید، باید برای طفل خودش، برای اسماعیل، آب می آورد. به خاطر همینم بین دو تپه صفا و مروه مرتب مثل مرغ سرکنده در حال رفت آمد بود. به این میگن حالت استقرار، حالت درماندگی. آدم مستر چون از همه کس و از همه چیز قطع امید کرده، حالا خداوند رو با اخلاص میخونه. چرا که غیر از خداوند هیچ فریاد رسی برای خودش پیدا نمیکنه. قرآن کریم یک تصویری رو برای ما ترسیم میکنه که نسبت وضعیت استقرار با اخلاص رو ما بهتر بفهمیم. از مثال کشتی نشینان قرآن کریم استفاده میکنه، میگوید که یک عده‌ای سوار بر کشتی میشن، بادی میوزه و این کشتی به حرکت میفته. در چنین حالتی کشتی نشینان فرحناک هستند، شادمان هستند، اما ناگهان و جا اهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ناگاه تا تون بادی سخت بر کشتی ها می وزد و امواج از هر سو بر آنها روی می آورد، به گونه ای که یقین می کنند در محاصره قرار گرفتند. آنگاه خداوند را با خلوص اعتقاد می خوانند، دعا می کنند که اگر خداوند ما را از این ورطه نجات دهد به یقین سپاسگزار خواهیم بود. خیلی تصویر گویایی رو خداوند در مقابل دیدگان ما ترسیم میکنه. به عبارت دیگه استقرار در بیرون اخلاص در درون میاره، استقرار در بیرون اخلاص درونی میآورد. اون وقت که آدمی در میابد بر لبه بام عدم نشسته و زندگی خودش رو در آستانه نابودی میبینه، اون وقت هست که نادیده ها بر او آشکار میشن. اموری که قبلا در مقابل دیدگانش بودن اما به واسطه بیتوجهی، به واسطه غفلت اونها رو نمیدید، حالا ناگهان میبینه. یعنی بیداری و بینایی پیدا میکنه. حالا میتواند حقایق عالم معنا، باطن عالم رو ببینه و بفهمه. لذا میخوام این عرض کنم که حوادث خرد کننده، حوادث سوگناک، تجربه های تراژیک در زندگی میتوانند ارزش ایمانی داشته باشند، ارزش معنوی داشته باشند. تراژدی ها در زندگی می توانند پرده های غفلت آدمی رو پاره کنند تا آدمی حقایقی رو بفهمه و تصدیق کنه. به قول مولانا، درد و رنج دام لقاست. دام لقاست، یعنی درد و رنج یک دامی است که بر سر راه آدمی پهن می کنند تا آدمی در اون بیفته و صید بشه. منتها صید نمیشه که نابوده بشه، بلکه صید میشه برای اینکه به وصال یار برسه، برای اینکه به دیدار یار برسه. مولانا فرمود: شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنجی است و رنج تو چوکان، لی کی درگیرد این در کودکان. میگوید که پاره ای از غمها مقدمه دیدار حق هستند، گنج معنوی هستند. اینها میتوانند ارزش معنوی داشته باشند. لذا این راه دومی هست که دردها و رنجها در زندگی میتوانند رابطه آدمی با خداوند رو گرما ببخشند، رابطه آدمی رو با خداوند تقویت کنند، ایمان او رو تقویت کنند. خب اجازه بدید حالا که به انتهای وقت این برنامه رسیدیم با یک نکته تکمیلی عرایزم رو خاتمه بدم. ببینید، یکی از خدمات بزرگ پیامبران و عارفان این بوده که دردها و رنجها رو برای ما آدمیان معنادار کنند. پیامبران ما، عارفان ما، یک نگاه غایت‌گرایانه‌ای به امور جهان و حوادث روزگار داشتند. لذا فراز و فرودهای زندگی رو با یک چشم دیگری می‌دیدند. با چه چشمی؟ با یک چشم معنوی. یعنی اونها از یک منظر معنوی به این فراز و فرودهای زندگی نگاه می‌کردند. به واسطه همین هم بود که اون بزرگان در پس این دردها و رنجها خیرات برای آدمی میدیدن، خیرات معنوی میدیدن. اما اگر که کسی با یک چشم ماتریالیستی، با یک چشمی که لذت جویانه به زندگی نگاه میکنه امور رو ببینه، در این صورت همه رنجها رو چیزی غیر از زیان نمیبینه. ببینید، با یک چشم ماتریالیستی اگر که به امور زندگی نگاه کنیم، شما هر چه رنج کشیدید باختید، هیچ سودی نبردید. همه اون رنج ها و درد ها، همه اون دورانی که شما در رنج و درد بودید رو باید در ستون زیان و بدهکاری های خودتون بنویسید، چون اینها هیچ کدام سودی برای شما ندارن. اما عارفان ما که یک نگاه معنوی به جهان و زندگی دارند، این گونه قضاوت نمی کنند. اونها در پس همه حوادث دستان خداوند رو در کار می بینند، همونطور که قرآن کریم می فرماید کل یومن هو فی شأن، خداوند هر روز در کاری است، دست او هر روز در کاری هست. منتها دستان خداوند، دستان خداوند خیرخواه برای پس زدن نیست، بلکه برای برکشیدن و بالا بردن هست. چقدر زیبا مولانا در دیوان کبیر میگوید، خطاب به معشوق و معبود ازلی خودش، یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من، هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. داغ کشیدن و به باغ کشیدن، رنج ها و شادی ها در زندگی همه یک محصول بیشتر ندارن. اینکه چشمان آدمی باز بشه، آدمی بینایی معنوی پیدا کنه، در زیر چراغ بنشینه و بتواند خداوند رو در این عالم ببینه، بتواند بهتر ببینه و باطن این عالم رو بفهمه و به کمال معنوی برسه. به هر حال امیدوارم که صحبت بنده در این برنامه برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.